بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبتين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. سومین شب اقامه عزا برای شخصیت بزرگ جهان اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، شامگاه جمعه متعلق به فرزند عزیزش حضرت بقیت الله الاعظم. تقاضا می کنم به روان پاک شهیدان به ویژه سیده شهیده مظلومه حضرت فاطمه زهرا صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل برای نزول نصرت پروردگار بر مسلمانان لبنان و فلسطین هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی از اسمهای حضرت فاطمه زهرا عالمه، عالمه یعنی بانوی دانشمند. دلیلش همین خطبه هایی است که حضرت یکی در مسجد یکی در خانه ایراد فرمودن. دیشب از کتاب آیت الله مکارم شیرازی نقل کردیم که این خطبه که ائمه به فرزندانشون توصیه می کردن حفظ کنند، هفت محور دارد. انشالله یه روزگار دیگری که ما هفت شب در این مسجد دعوت شدیم اون هفت شب رو، اون هفت محور رو خواهیم گفت. محور سوم قرآن بود. قرآن یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن نقشه راه رو باید از قرآن بگیریم، کتاب خدا. چجور جامعه را اداره کنیم؟ چجور بچه هم رو تربیت کنیم؟ چجور اقتصاد شکل بگیرد؟ چجور با خارجی ها رابطه؟ این از قرآن باید بگیریم. اون وقت خود حضرت هم در اون خطبه اقتباس کردن از قرآن. 20 مورد آیاتی را آوردن بدون تغییر، کمتر از 20 مورد آیاتی را آوردن با تغییر، یعنی حدود 40 مورد در یک سخنرانی از قرآن استفاده کردن، از قرآن اقتباس کردن. همین بانویی که به ما فرمودن، به مخاطبان اون روز فرمودن استناداتتون قرآنی باشه، خودشون این کار رو انجام دادن. حالا در این حدود 30 دقیقه به هر اندازه که برسیم آیاتی رو که حضرت خوندن، ما هم اینجا چون در این مسجد تفسیر قرآن بیان میکنیم، گفتم امشب این بحث رو بیان بکنیم. آیاتی رو که حضرت بهش استناد کردن خیلی با سرعت میخوام بخونیم، ببینیم به چند تاش خواهیم رسید. آیه اول سوره آل عمران آیه 85 و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. بوی این می آمد که کسانی آرام آرام از اسلام فاصله بگیرند. هر کی بره دنبال یه دینی غیر از اسلام، چون کاملترین جامعترین دین تا آخر الزمان اسلامه، کسی به این هوس نیفته دنبال غیر اسلام بره. لن یقبل من، از او قبول نمیشه. و هو فی الاخرت من الخاسرین. این خسارت کرده. اسلام از مسیحیت کاملتره، اسلام از یهود کاملتره. به سرتون نیفته چنین چیزی. این آیه اول. دوم، سوره آل عمران آیه 101، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اونی که شایسته است تقوا رو رعایت کنید. ضررهایی که ما تو این هزار و چند صد سال دیدیم مال بی‌تقوایی بوده. اگه تقوا نباشه دروغ میگه، تقوا نباشه تهمت میزنه، تقوا نباشه دست درازی به مال مردم، مال بیت المال دراز میکنه. تقوا اون گونه که شایسته هست و تا لحظه جان دادن از اسلام دست بر ندارید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. معلوم میشه یه خطری وجود داره که ما از اعتقاداتمون دست برداریم، از مواضع دست برداریم. چرا؟ به خاطر منافع. این آیه دوم، سوره آل عمران آیه 103، این آیه سومه. حضرت فاطمه زهرا یه سفری میکنن به قبل از انقلاب. نگاه کنید دوران جاهلیت شما کی بودید؟ انقلاب برای شما چی کار کرد؟ اسلام که آمد چه تحولی ایجاد کرد؟ و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. شما لب پرتگاه نابودی بودید، اسلام شما را نجات داد. چقدر امام عزیز می‌فرمود اسلام شما را نجات داد. این را هم یه وقت دیگه گفتیم، الان هم عرض میکنیم. کلمه شفا تو قرآن هست، کلمه شفا هم تو قرآن هست. شفا بده یعنی خوبش کن، شفا بده یعنی نابودش کن. سوره آل عمران آیه 144، این آیه این رو میفرماید، مرگ سنت خداست، همه میمیرند. من یادم یه برادر طلبه، حالا اسم اونو ندیم دیگه، برادر طلبه صحبت این میشد که امام از دنیا بره چی میشه. اونم میگفت امام از دنیا نمیره. یعنی تصور این که یه روزگاری باشه امام بین ما نباشه برای عاشقان امام سخت بود. ولی خب سنت خداست. از امام بالاتر، حضرت علی، از حضرت علی علیه السلام بالاتر پیغمبر. خداوند یه نظامی رو طراحی کرده که این آدما که میان اینجا موقتی هستن، دائمشون تو اون دنیاست. اینجا همه یه مهلتی دارن، یه عجل مسمایی هست باید برون. از جمله پیامبر این آیه را خواندن. حالا اگر پیغمبر از دنیا رفت، افا ان مات او قتل، یا کشته شد، شما موضعتون چی خواهد بود راجع به اسلام؟ انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید به دوران جاهلیت؟ یعنی این خطرها وجود داشته، همیشه وجود داره. حضرت فاطمه زهرا تو اون انحرافی که اول اسلام بناس رخ بده گوشزد میکنه، هشدار میده، آخرش هم فرموده من روز قیامت جلو شما رو خواهم گرفت. کامل آیه که حضرت خوندن اینه، و ما محمدون الا رسول. اللهم صل علی محمد. قد خلت من قبله الرسل. قبل از این پیامبرم پیامبران دیگه بودند، اونها هم از دنیا رفتن. اف ان مات او قتل، اگر او از دنیا برود یا کشته شود، انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حالا یک کسی برگرده به زمان جاهلیت، به خدا که آسیبی نمیزنه، خودش بیچاره میشه. و سیجزی الله و شاکرین، خداوند اونایی که پای نظام هستن قدردان هستند اینها را پاداش می‌دهد. سوره توبه آیه 13 درباره این هستش که چرا با پیمان شکنان شما جنگ نمی کنید؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا نمی جنگید با کسانی که ایمان جمع یمین یعنی پیمان، پیمانشو می شکنه؟ آقا دو ماه چند روز پیش بود پیامبر در قدیر خم با همه شما سخن گفت، بعدم فرمود شنیدید؟ گفتید شنیدیم. بعد پرسیدید یا رسول الله اینی که علی را معرفی کردی کار خودت بود یا دستور خدا؟ پیغمبر فرمود دستور خدا. الان شکستید اون پیمان را. حالا به بقیه حضرت فاطمه زهرا خطاب میکنه چرا با پیمان شکنان شما جنگ نمیکنید؟ این هم یه آیه. آیه پنجم سوره توبه آیه 49 الا فلفتنته سقطو، یه فتنه ای رو به پا کردن که حضرت فاطمه زهرا قصه سقیفه رو تعبیر کرده به فتنه، اما خودشون تو همون فتنه گرفتار خواهند شد. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم کافران را احاطه کرده. خودشون الان متوجه نیستن، اون روزها، الان که همون کسانی که به عمد راه را منحرف کردن جاشون تو جهنمه. سوره توبه آیه 128 فاطمه زهرا در این قسمت پدر خودش رو معرفی میکنه. میدونید پدر من کی بود؟ همون که شما رو دوستتون داشت، همون که راه به شما نشون داد، همون که خیرخواه شما بود، دلسوز شما بود. لقد جاءكم رسول من انفسكم، یه پیامبری از طرف خدا از جنس خود شماها آمد. عزیز علیه ما عنتم، سخت بود بر او که شما به زحمت بیفتید، به سختی بیفتید. حریص علیکم، برای راهنمایی شما حریص بود. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنان شفقت داشت، مهربانی داشت، رحمت داشت. این پیامبری است که تازه از میان ما رفته. سوره مائده آیه 64 در مورد این هست که هر وقت در زمان پیامبر فتنه‌گران آتشی به پا کردن، خدا اون آتش رو خاموش کرد. کلما اوقدوا نارن، هر وقت آتشی را روشن کردن، اطفأها الله، خدا خاموش کرد. یعنی اگر دست خدا نبود چطور مسلمان ها با دست خالی در مکه پیروز می شدن، در مدینه پیروز می شدن، در بدر پیروز می شدن، در خندق پیروز؟ خدا به کمک آمد، خدا طوفان را فرستاد، خدا فرشته ها. او خدا الان هم هست، او خدا الان هم هست. سوره مائده آیه 50 افحکم الجاهلیت یبغون، خلیفه اول پا شد برای اینکه فدک را از حضرت زهرا بگیرد، یه سخنی را به پیغمبر نسبت داد و اون اینکه از انبیا به فرزندانشون ارث نمیرسد. حضرت فاطمه فرمود دنبال حرفای جاهلی هستی؟ کی پدر من این حرف رو گفته؟ چرا از خودتون حرف در میارین؟ افحکم الجاهلیت یبغون، دنبال آداب و رسوم جاهلی هستید؟ و من احسن من الله حکمن، چه قانونی بهتر خوبتر از قانون خدا؟ لقوم یوقنون. من این آیه رو که یعنی این قصه رو که میخوندم گفتم ببینم همین الان در دنیا قانون ارث چجوره. رسیدم به قانون فرانسه. حالا شما هم راحت پیدا بکنه. تو فرانسه‌ای که ادعای تمدن داره تو چند سال پیش خانم‌ها ارث نمی‌بردن. قانونشون نگاه کنید. این دوره جاهلیت. نمیدونم 60 سال پیش 70 سال پیش اون قانون تغییر کرده. الانم باز تفاوت هست بین زن و مرد تو ارث. نگاه کن حالا اگه حقوقدانی در جمع باشه ما باشه، زنان دختران ارث نمی بردن در زمان جاهلیت. دنبال اون هستید شما که دوباره جامعه رو برگردانید به دوران جاهلیت. چه حکمی، چه قانونی خوشتر از قانون خدا؟ سوره هود آیه 39، فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی. شما دست به یک کار نادرستی زدید، به زودی تأثیراتش خواهید دید، خار می شوید. بر اساس نقشه خدا حرکت بکنید. شما دنبال قدرت هستید، قدرت رو میخواد تقسیم بکنید ناروا. اینطور نیست که این جهان صاحب نداشته باشه. سوره هود آیه 122، چون هرچه حضرت فاطمه زهرا تو اون روزها موضع درست خودشونو بیان میکردن، جبهه مقابل لجاجت میکردن. از جمله حضرت این آیه رو خوندن، وانتظروا انا منتظرون. شما منتظر بمانید، ما منتظر میمانیم. بالاخره این جهان بی صاحب نیست. این سخنی است که انبیا به مخالفینشون میگفتن. بالاخره خداوند طوفان را فرستاد برای قوم نوح، موسی را فرستاد با اون عصا برای قوم فرعون. اینطور نبود که فرعون هر کاری بخواد بکنه بکنه. باد را فرستاد، باران را فرستاد. خداوند حکمتش بر این است که فرصت بده. تا کی؟ تا یه زمانی که حکمتش اقتضا میکنه. اما اون فرصت تمام بشه نابود میکنه. قوم لوط رو نگاه کن، زیر و رو کرد. این 11 آیه بود که خوندیم. آیه 12 درباره عظمت و خشیت امیرالمؤمنین که حضرت فاطمه زهرا در خطبشون اشاره میکنن که علی متفاوت با همه. او خشیت داره. خشیت از کجا پیدا میشه؟ از علم. به این آیه استناد کردن، انما یخشى الله من عباده العلماء. اونهایی که دانش حقیقی دارند از نافرمانی خدا میترسند، خود را در محضر خدا میبینند. سوره کهف آیه 50 فرمودند این ظالمین دنبال یه جایگزینی است. اون جایگزینه غلطه، جایگزینه بدیه. به این آیه استناد کردن، بئس للظالمین بدلا. کامل آیه این هست که شیاطین، شیطان و ذریه‌اش میاد پیش ظالمین، اونا رو قلقلک میده. ظالمینم به جای خدا میان به سمت شیطان، میگه این جایگزین بدیه، این بدل بدیه که انسان الله را رها بکنه بره سراغ شیطان و ذریه شیطان. بئس للظالمین یعنی یک سخنرانی کوبنده، منطقی، قرآنی. سوره انفال آیه 26 باز یه نگاهیست به دوران جاهلیت که امنیت نبوده در اون دوران. اسلام آمد، امنیت آورد، نظافت آورد، اخلاق آورد، عقیده آورد. شما یه روزگاری داشتید که تخافون ایت خفتکم الناس، میترسیدید مردم شما رو برو بایند. می اومدید سر کار، اصلا نمی دونستید سالم به خانه می رسید، بچت سالم به خانه می رسه. یه همچین وضعی داشتید. اسلام آمد امنیت آورد. دوباره بخواد به جاهلیت برگردید، ناامنی پیش خواهد آمد. سوره انعام آیه 67 در مورد تهدید ظالمانه که انبیا ظالمان و ستمگران رو تهدید میکردن. اونا به انبیا میگفتن اگه راست میگی به خدا بگو ما رو عذاب کنه. انبیا میگفتن زمانش دست ما نیست، اصل قصه رو خدا به ما فرموده، ولی کی عذاب کند کی عذاب نکند ما که خدا نیستیم. ولی این رو انبیا میگفتن. لکل نبی مستقر، هر خبری که پیامبری میآورد این خبر درسته، تهدید میکنه درسته، ولی زمانش رو هیچ پیامبری اعلام نمیکنه، گفت دست خود خداست. و در پایان که مأیوس شد حضرت فاطمه زهرا از کمک مردم، این آیه را خواند: ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگه شما و همه آدمای کره زمین کافر شوند، فان الله لغنی حمید، خدا نیاز نداره اصلا همه اعتصاب کنن نماز نخونن. چون گاهی وقتا بچه ها میپرسن خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ ما نیاز داریم، خدا نیاز، چه نیازی به روزه ما داره؟ چه نیازی به مکه رفتن ما داره؟ چه نیازی به جهاد ما داره؟ خدا نیاز نداره، او بی نیازه. لغنیون حمیدون، ستایش شده است. این احکام، این فرائض، این دستورات، این قوانینی که برای ما آورده، تمام سودش به خود ما برمیگرده. اگر لجاجت کنیم، خب خودمون ضرر کردیم. خدا چه نیازی داره؟ نه به فرشته ها نیاز داره، نه به جنی ها نیاز داره. از روی مهرش ما را آفرید، از روی مهرش این جهان را در اختیار ما قرار داد، این نعمت ها را در اختیار. حالا لج کنید، اصلا همه از علی دست بردارن، علی خانه نشین بشود، خدا ضرر نمی کنه، علی هم ضرر نمی کنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون شبهای آخر عمرش خواب پیغمبر را دید، گفت یا رسول الله بیا تماشا کن با وصیت چه کردن. پیغمبر فرمود علی جان نفرینشون کن. نفرین حضرت علی هم شما می دونید چی بوده؟ عرضه داشت پروردگارا یکی از علی بدتر رو نصیبشون کن. حالا که نمیخوان یه عادل رو، نمیخوان یه منصف رو، نمیخوان یه عالم رو، نمیخوان یه دلسوز رو، نمیخوان، خب یه کسی قسمتشون کن مثل حجاج ابن یوسف. یه صبح تا ظهر چند نفر رو به قتل رسانده، بیش از 20,000 زن در زندانهای او بوده. مادره اومده بود پیش حجاج، گفت یکی از بچه هم زندانن، منم کسی رو ندارم، شما گفتید این تک فرزند من، این باید بیاد. گفت هم بچه شو بیارید همونجا سر برید. خب اینا حجاج رو میخوان دیگه. وارد کوفه شد، دیگه اون قصه های حجاج رو دیگه کسی علی علیه السلام رو نخواد. خدا میخواد چه نیازی داره به نماز خوندن ما، به یا الله گفت. او ارحم الراحمین، مهربانترین مهربان هاست. ما هر اطاعتی که میکنیم نفعش به خود ما برمیگرده. سوره همزه آیات ششم و هفتم رو خوانده حضرت صدیقه طاهره که درباره عذاب خداست که به مخالفین میرسه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش شعله‌ور خدا که به سینه ها میرسد، آتش میزنه قلب ها رو. اون خواهد آمد سراغ مخالفان دیر یا زود. سوره شعرا آیه 227 و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. هیچ کیم ندونه، خود ظالما به زودی خواهند دانست. این دنیا که تا ابد نیست، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال خواهند دانست که تصمیماتشون غلط بود، اقداماتشون غلط بود. خواهند دانست چه فرجامی در انتظار ستمگرانه. و سوره یوسف آیه 18 بل سولت لکم انفسکم. حضرت یعقوب برای فرزندان خودش که برادرشون یوسف بیگناه، نجیب، صادق، این رو انداختن توی چاه یا گذاشتن توی چاه، کاروانیان هم یوسف رو بردند و به یه شهر دیگه، اینا دیگه از هم خبر نداشتن تا 20-30 سال گذشت، پدر در فراق پسر، پسر در فراق پدر، اینا هم گیر افتادند و قحط سالی شد و آمدن به مصر و گندم گرفتند و نشناختن که اون برادرشون هست، اون عزیز مصر برادرشون هست. هی می رفتن، بر می گشتن، در به دری می کشیدن. این دفعه پدر به اونها این رو گفت: بل سولت لکم انفسکم امرا. خود شما یه کار بدی را برای خودتون زیبا جلوه داده اید. من چه کار باید بکنم؟ من مأموریت دارم از طرف خدا صبر کنم. فصبرون جمیل. مشبه اول رجبه 7 یا 8 نوع از صبرهای حضرت فاطمه صحبت کردیم. من وظیفم صبره. صبر، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی. والله المستعان علی ما تصفون. خداست که کمک میکند به من در برابر حرفایی که شما میزنید. سوره نحل آیه 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. این آیه رو حضرت فاطمه زهرا یه مقداری تغییر داده، اینطوری فرمودن: و داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه. پیامبر که آمد با منطق، حکمت یعنی با دلیل، موعظه حسن یعنی عاطفی. پیامبر هم عاطفی، هم با لطافت، هم با دلیل محکم منطق داشت. این جهان خدا داره به این دلیل، ما برای یه هدفی خلق شدیم به این دلیل، شما باید این احکام رو انجام بدید به این دلیل. سوره قمر آیه 45 سیحزم الجمع و یولون الدبر. درباره بت‌پرستانی است که قرآن پیشگویی کرده اینها به دست پیامبر در هم شکسته خواهند شد. کی باور میکرد ابو سفیان اینقدر ذلیل بشه؟ عباس ابن عبدالمطلب ابو سفیان رو از مکه آورد بیرون، دید دوتا چشم کار میکنه مشعلهای آتیشه. ابو سفیان گفت در عمرم اینقدر مشعل ندیدم، 10,000 نفر بودن سپاه اسلام. پیغمبر فرمود همه آتیش روشن کنن. ابو سفیان هم گفت به عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، گفت حالا به نظر تو چه کنم؟ گفت بیا تسلیم شو. گفت یعنی نمی کشن مرا؟ گفت من وساطت می کنم. دستش گرفت، از میون لشکر اسلام ابو سفیان هم میشناختن، همونجا میخواستن بکشنش. عباس گفت نه، من ضامنش هستم. آورد پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود خیلی خوب، حالا تسلیم هستی، خدا رو قبول میکنی؟ گفت هنوز شک دارم، ولی حالا هرچی شما بگید میگم. همونجا گفته هنوز شک دارم. پیغمبری من گفت نه هنوز شک دارم. حالا اون دو جمله رو گفت. برای که جونش یعنی با ذلت. بعدم گفت من برگردم مکه. حالا به قول ماها آب دهان به صورت من میندازن چه کنم؟ پیغمبر فرمود خیلی خوب، یه امتیازم به تو میدیم. هر کی بیاد تو خونه تو در امنه. اینم برگشت صرف کرد. کی گمان میکرد ابو جهل با اون تبختر در جنگ بدر کشته بشه؟ ابو لهب که همش سنگ دستش بود به پیغمبر بزنه. آخرش چی شد؟ ابو لهب به یه مریضی پوستی مبتلا شد. حتی خانواده خودش بهش نزدیک نمی شدن. از شهر بیرونش کردن، به بعضی از برده ها قضا می دادن که اون قضا رو. بعدم مرد. مرد. وقتی مرد خاکش نکردند، چون می گفتن مریضی او به اونایی که بخوان دفنش کنن سرایت میکنه. اینقدر سنگ انداختن که زیر سنگ ها. یا علی، ابو لهب که فکر میکرد این تو ذلیلانه بمیره، ابو سفیان این تو ذلیل بشه، ابو جهل این تو ذلیل بشه. تمام شد منبر امشب، آیه ها تمام نشد. آیه 27 سوره دخان رم خوندن در توصیف حال مردم تن پرور. این آیه را خوندن و نعمت کانو فیها فاکهون. یک کسانی سرخوش بودند در نعمتها، به قول حضرت امام مرفهین بیدن. خب اینم منبر امشب. صبر کن، صبر کن یا فاطمه، ای بانوی پهلو شکسته. مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. دردمندان مستمندان بی پناهان را بگو، مهدی موعود غمخوار ضعیفان خواهد آمد. روزهای عزای مدینه است، اهل بیت همه داغدارند، عزادارند. آقایان، بانوان، پیغمبر فرمود سنت من اینه کسی از دنیا میره روز باید به خاک سپرده بشه، مراسمش باید شلوغ باشه، باشکوه باشه. ما در کشورمون تشییع جنازه امام رو دیدیم، تشییع جنازه قاسم سلیمانی را دیدیم. اما همون کسی که قاسم سلیمانی خانه اش را وقف او کرد، شاید 10 نفر بیشتر نبودن در دلش. مولای شما بدن همسرش را کفن کرد. همه گریه می کنند. سلمان ابوذر حذیفه است. اسماء بچه ها هستند. همه گریه می کنند. مولا فرمود عزیزانم، حسنم، حسینم، بیایید برای آخرین بار با مادرتون وداع کنید. همین که بچه ها آمدن، دست‌های بیبی از کفن بیرون آمد، بچه‌ها رو در آغوش کشید. حالا وقتش شده همسرش را به خاک بسپارد، محرمی ندارد. یه وقت ببیند دست‌هایی شبیه دست‌های پیغمبر. سا سلام داد. السلام علیک یا رسول الله. آقا جان این همان امانتی است که به علی سپردی. روزی که فاطمه را به خانه علی آورد فرمود علی جان فاطمه امانت منه. این رو ما عرض می کنیم جاداش بگوید فاطمه ای که به من سپردی سیلی خورده نبود، پهلو شکسته نبود. همه صدا بزنیم یا زهران.